صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل سوم. مرز اینجاست مادر، خرمشهر، مسجد جامع خرمشهر، مسجدیه که به قول یکی از بچه های بسیجی این روزها عجیب ترین روزهای زندگیشو داره میگذرونه. این روزها مسجد جامع خرمشهر برای ما عین خونمونه. ما در این مسجد زندگی میکنیم، در اینجا به ما تعلیمات نظامی میدن، اگه داشته باشن برای جنگیدن اسلحه میدن، اگه کسی زخمی بشه همینجا اونو مداوا میکنن، اگه شهید بشه همینجا براش نماز میذارن، اگه خسته بشه همینجا میخوابن، اگه تشنه و گرسنه بشه همینجا جرعه آبی و لقمه نونی بهش میدن. اینجا خونه همه بسیجی هاست. در اینجا کسی غریب نیست. در اینجا کسی احساس تنهایی نمی کنه. در اینجا آدم به هر طرف که نگاه میکنه میبینه که کسی نگرانشه. اینجا مادری هست که لباسهای عرق کرده بچه های بسیجیشو بو میکنه و در حالی که از بوی تن بچه های رزمندش سرمست میشه اونو با اشک چشمش میشوره. در اینجا خواهری هست مرزی نام که همراه با خواهران دیگری مرزی بار از برادر مجاهدش مراقبت میکنه، براش غذا میپزه، پاره های لباسشو میدوزه و حتی گاهی اونها رو با استفاده از بالش و متکا اطو میکنه، بر زخم‌هاش مرهم میذاره و بی هیچ مزد و منتی در کنار بستری بیماری اونها زانو میزنه. در اینجا پدر بزرگی داریم که بچه ها بهش میگن بهترین پدر بزرگ دنیا و اون خودش در جواب بچه ها میگه شما بهترین بچه های دنیا این که من خوب میبینید، وگرنه من اونقدر هم که شما میگین خوب نیستم. و بعد چشمهایش پر از اشک می شود و آهسته می گرید. میگیم پدر بزرگ، دلت برای شهرت، برای خونه و زندگیت، برای نوهات تنگ شده، احساس غریبی میکنی؟ میگه دلم برای غریبی شما میسوزه، وقتی میبینم شما اینجا چجوری غریبانه دارید میجنگید، نه اسلحه درست حسابی دارید، نه آذوقه و کمکی و هیچ کس هم صدای شما رو نمیشنوه، دلم آتیش میگیره. میگیم پدر بزرگ، خدا که صدای ما رو میشنوه. و اون دوباره های های گریه میکنه، بعد همه ما رو بغل میکنه و میبوسه. آره مادر، سر مرز اینجاست و من فعلا اینجا هستم، کنار همه کسایی که میخوان خرمشهر به دست دشمن نیفته، کنار حاج آقا شریف که یک روحانی نازنینه و از لرستان اومده به اینجا و داره با عراقی ها میجنگه، روحانی نسبتاً قد بلند و لاغری که روزها فرز و چابک کنار دیگران با دشمن می جنگه و شبها هر وقت چشم آدم از هم باز می شه در حال عبادت و دعا کردن و قرآن خوندنه. مادر، نمی دونی هر وقت پشت سر حاج آقا شریف نماز می خونیم چه حالی می شیم. غم تمام عالم رو هم اگه داشته باشیم همش رو فراموش می کنیم و به آرامش می رسیم. هممون با هم رفتیم پیشش، با بچه ها ازش اسلحه خواستن. اون هم به هر کدومشون یک تفنگ جسه داد، اما به من نداد. راستش ناراحت شدم. با خودم گفتم ببین حسین آقا، هنوز هم هیچ کس تو رو قبول نداره. همه فکر میکنن تو هنوز هم یه بچه ای، برای همینم هم هست که این همه مشکل و گرفتاری برات پیش میاد. شاید هم تقصیر خودت باشه. آخر به قول مادر تو همیشه عجله داری، همیشه میخوای زودتر بزرگ بشی. ندیدی دوستت مسعود چی میگفت؟ تو همیشه عجولی حسین، تو میخوای پیش از وقت بزرگ بشی. نمیدونم، شاید هم حق با شما باشه مادر. به هر حال من نمیتونم صبر کنم که بزرگتر بشم بعدم بیام جبهه. وقتی من میبینم و میدونم که در حد خودم میتونم به بچه ها کمک کنم، چرا نباید بیام جبهه؟ و وقتی اومدم جبهه، چرا من هم نباید کاری را که میتونم انجام بدم؟ چرا؟ اون روز دو سه روز پیش من هم به فرمانده همین حرفا رو گفتم. وقتی دیدم فرمانده به بقیه تفنگ داد و به من نداد، ناراحت شدم. رو کردم بهش و گفتم آقا پس من چی؟ با تعجب نگاهم کرد و پرسید تو؟ گفتم بله من. گفت چی میخوای؟ گفتم از همین تفنگ هایی که به بچه ها دادید. گفت میخوای چی کار؟ گفتم میخوام بجنگم. فرمانده چند لحظه ساکت شد، بعد دوباره رو کرد به من و پرسید اسمت چیه؟ گفتم حسین. و دیدم که ناگهان صورتش گل انداخت و اشک توی چشمش جمع شد. پیشتر آمد، خم شد و پیشانیم را بوسید گرم و آرام. بعد بغض کرده گفت یا حسین، و آهسته از کنار من رد شد. گفتم آقا میدونیم از کجاها اومدم؟ رو به من برگشت و پرسید از کجا اومدی؟ گفتم از کرج. با تعجب نگاهم کرد و دوباره پرسید از کرج؟ بله آقا. با کیا اومدی؟ تو اهواز با بچه های بسیج اومدم. چند روزی اونجا معطل شدیم. میگفتن میخواییم بفرستیمتون به خرمشهر. میگفتن خرمشهر احتیاج به نیرو داره، اما نمیدونم چرا همش امروز و فردا میکردن. این بود که بالاخره چند تا از بچه ها عصبانی شدن، طاقت نیاوردن و گفتن ما خودمون هر جور باشه میریم خرمشهر، و یواشکی راه افتادن. من هم دنبالشون اومدم. فرمانده سرش را تکان داد و گفت عجب عجب. گفتم آقا نمیدونین چقدر درد سر کشیدم تا تونستم خودم رو به اینجا برسونم. فرمانده گفت فکر میکردم بچه همین دور و برایی. فهمیدم که به خاطر سبزه بودنم فکر کرده بچه اونجا هم. گفتم نه بچه قومم. ولی تو که همین الان گفتی بچه کرجم. نگفتم بچه کرجم، گفتم از کرج اومدم. اون آقا لبخند زد و گفت سر به سرم میذاری؟ گفتم نه آقا، در اصل من بچه قومم، ولی چند سالیه که با پدر و مادرم رفتیم کرج. اون آقا سری تکان داد و گفت خب حالا چی میخوای؟ به من هم تفنگ بدین. گفت میخوای چی کار؟ گفتم خب معلومه میخوام بجنگم. گفت ولی تو برای جنگیدن هنوز خیلی کوچکی. راستش از این حرفش خیلی ناراحت شدم. بهم برخورد. میخواستم بهش بگم آقا شما به قد و قواره من نگاه نکنید. همین منو که میبینید توی روزای انقلاب اعلامیه آقا رو پخش میکردم. روز 17 شهریور توی میدون شهدا تو صف اول تظاهرات بودم. بعد از انقلاب با بچه های مسجد شب تا صبح توی چهارراه نگهبانی میدادم. تازه تعلیمات نظامی هم دیدم. کجا؟ کجا تعلیمات نظامی دیدی؟ توی مسجد. اون آقا لبخندی زد و پرسید با رضایت پدر و مادرت اومدی جبهه؟ گفتم با رضایت خدا اومدم. خدا گفت برو سر مرز کمک بچه ها، و من هم اومدم. مادر باورت نمیشه، این حرفو که زدم یه دفعه ولوله‌ای توی مسجد جامع بلند شد. شیخ شریف صلوات فرستاد و پیشانیمو بوسید. اون آقا هم همون فرمانده سپاه خرمشهر بغلم کرد. سرمو فشرد به سینه‌اش و بغض کرده گفت بنازم به غیرتت مرد، و دوباره اشک توی چشماش حلقه زد. کاش بقیه هم غیرت تو رو داشتن. چی درد سرت بدم مادر؟ اون روز نتونستم از اون آقا اسلحه‌ای بگیرم. یعنی راستش اسلحه‌ای نداشتن که به من بدن. فقط چند تا جسه و برنو داشتن که اونو هم به بزرگترها داده بودن و به من چیزی نرسید. حسین هنوز غرق در عالم خودش بود و در رویا داشت با مادرش حرف میزد که دید یکی از بچه ها اسلحه به دست خودش رو انداخت توی مسجد و در حالی که از بس دویده بود نفس نفس میزد، شتاب زده و هراسان گفت: عراقی ها دارن میان توی شهر. فرمانده پرسید: از کدوم طرف؟ از طرف پل نو. به پل نو رسیدن یا نه؟ گذشتن، از پل نو هم گذشتن و دارن پیشروی میکنن به داخل شهر. فرمانده فوری همه نیروهایی را که توی مسجد بودن به چند دسته کوچک تقسیم کرد. به هر کس چیزی نگفت و همراه بقیه از مسجد بیرون آمد. حسین هم دوید پشت سرش و گفت: پس من چی فرمانده؟ هر کاری از دستت برمیاد انجام بده. حسین گفت: لااقل به من چند نارنجک بدین. فرمانده گفت: نارنجکامون خیلی کمن، نباید هدرشون بدیم. دوباره حسین ناراحت شد و گلمند گفت: پس وسایل بدین به من تا خودم کوکتل مولوتوف درست کنم. فرمانده با عجله گفت: برو پیش خواهرها ببین میتونن کمکت کنن. حسین با عجله برگشت به مسجد و جریان رو به یکی از خواهران امدادگر گفت: الان وقت کوکتل مولوتوف درست کردن نیست، باشه برای بعد. پس چند تا نارنجک بدین به من. اون خواهر نگاهی به حسین کرد و با تردید گفت: نارنجک اسباب بازی نیستا. حسین شتاب زده گفت: تو رو خدا زود باشید، تانکای عراقی دارن میرسن اینجا. اون خانم روکت به یک خانم دیگر که اون طرفتر مشغول کاری بود و گفت: مرضیه دوتا نارنجک بیار. و تا خواهر مرضیه نارنجک ها رو آورد و به حسین داد، حسین از شدت انتظار نصف جان شد. حسین نارنجک ها رو که گرفت به سرعت از مسجد بیرون آمد، اما دیگر از فرمانده و بچه های سپاه خبری نبود، همه رفته بودن. حسین همینطوری سرگردان از توی کوچه راه افتاد. از این ور و آن ور صدای تیراندازی می آمد. حسین از دو سه تا کوچه و خیابان که رد شد ناگهان صدایی شنید: آهای بچه، کجا داری میری؟ حسین رو به صدا برگشت. پیرزنی بود که در خانه اش را نیمه باز کرده و با احتیاط داشت توی کوچه ها را نگاه می کرد. حسین که راه را نمی شناخت از دیدن پیرزن خوشحال شد و گفت: مادر، میخوام برم طرف پولنو، شما میدونین پولنو کجاست؟ پیرزن داد زد: نمیشنوم، بلندتر بگو. حسین هم داد زد: گفتم پولنو، پولنو کجاست؟ چه کار داری؟ میگن عراقی ها اومدن اونجا، میخوان بیان توی شهر. پیرزن با دست به سمت چپ اشاره کرد و خودش داخل حیاط شد و در را بست. حسین هم به همان طرف که او اشاره کرد راه افتاد. هرچه جلوتر می رفت کم کم سر و صدا هم بیشتر می شد و حسین هم تندتر به آن سمت می دوید. این که حسین از کجا رد شد و از کجا سر در آورد خودش هم نمی دانست، یعنی راه را بلد نبود، راه را گم کرده بود. هرچه جلوتر می رفت تیراندازی و سر و صداها بیشتر و بیشتر می شد. همینطور از این خیابان به آن خیابان و از این کوچه به آن کوچه می دوید که ناگهان چشمش به چند سرباز عراقی افتاد که هر کدام از گوشه‌ای داشتن به طرف او می آمدن. چند لحظه پاهایش سست شد، گیج مانده بود و نمی دانست که چه کار باید بکند. همینطور چشم چرخان به این بر آن بر، ناگاه چشمش به جدول خیابان افتاد که چند متری با او فاصله داشت. حسین فوری روی زمین دراز کشید و در حالی که مواظب نارنجک‌هایش بود سینه‌خیز خود را به داخل جدول کشید. عراقی‌ها هنوز او را ندیده بودند. حسین با خود گفت: اگر حالا یه مسلسل داشتم می‌دونستم چطور اینها را درو کنم، ولی حیف که ندارم. دو سرباز عراقی بی هدف به این ور و آن ور شلیک می‌کردند و پیش می‌آمدند. حسین خودش را محکم به سنگر چسباند و منتظر شد. آنها در حالی که با مسلسل داشتن به طرف بچه ها شلیک می کردن جلوتر آمدن. دل توی دل حسین نبود، نارنجک توی دستش بود. باز هم منتظر شد تا آنها جلو و جلوتر آمدن. بعد آهسته سرش را بلند کرد و به دور و بر نگاه کرد. حالا فقط همان دو نفر عراقی رو برایش بودن و آنها هم مدام به این طرف و آن طرف شلیک می کردن. حسین آهسته زامن نارنجک را کشید، بعد با احتیاط آن را جلوی پای سربازان دشمن انداخت و خودش فوری در کف جدول خیابان دراز کشید و منتظر ماند. چند لحظه بعد ناگهان نارنجک منفجر شد. حسین نفسی به آسودگی کشید، دستش را روی پیشانیش برد و عرق آن را خشک کرد. سپس آرام آرام سرش را از جدول بالا گرفت و نگاه کرد. هیچ کس در آنجا نبود و آن دو نفر عراقی هم هر کدام در گوشه افتاده بودند. باور نمی کرد که موفق شده باشد. باز هم چند دقیقه صبر کرد و هنگامی که دید عراقی ها از جایشان تکان نمی خوردند از جا برخاست و با عجله به طرف آنها دوید. به آنها نزدیک شد. با احتیاط به شانه اولی دست زد. عراقی تکان نخورد. حسین دوباره او را تکان داد. عراقی افتاد. حسین ترسید. عراقی مرده بود. حسین به طرف دومی رفت. او هم مرده بود. حسین حال عجیبی پیدا کرد. یک جور دلچوره عجیب و غریب. باورش نمی شد که توانسته باشد این دو نفر را بکشد. باور کردنی نبود. این اتفاقات آنقدر زود پیش آمد که حسین اصلا نفهمید چطور شد. حسین یک بار دیگر به دور و برش نگاه کرد. کسی آنجا نبود. حسین به جسد سربازان عراقی نگاه کرد. یکی مسلسلش افتاده بود روی زمین، اما آن دیگری هنوز مسلسلش توی دستش مانده بود. حسین پیش رفت و مسلسل را از لای پنجه های آن سرباز بیرون کشید. بعد رفت سراغ دومین جنازه و اسلحه او را هم برداشت. کنار جسد سرباز عراقی کلاه آهنیش هم افتاده بود. حسین آن را هم برداشت و گذاشت روی سرش. کلاه آهنی بزرگتر از سر حسین بود. حسین با خود گفت عیبی نداره، هرچی باشه غنیمت جنگیه. حسین اسلحه ها را که برداشت به سرعت از آن کوچه بیرون دوید و پس از مدتی سرگردانی بالاخره توانست خودش را به نیروهای خودی برساند. در بین نیروهای خودی قبل از همه همان فرمانده را دید. فرمانده وقتی که حسین را با آن قیافه و اسلحه ها دید از شدت خوشحالی حسین را بغل کرد و بعد در حالی که به چشمهایش خیره ماند گفت منو ببخش حسین جان. حسین گفت چرا؟ در حالی که قطره ای اشک از چشمهای آرام و مطمئن فرمانده روی گونه ها و ریش پرپشت و مشکیش میغلطید گفت خب برای اینکه فکر میکردم تو هنوز یک بچه ای. حسین لبخندی زد و گفت الان هم یه بچه هم. فرمانده دستش را روی شانه حسین گذاشت و گفت ولی من دیگه باور نمی کنم. حسین گفت متشکرم. فرمانده گفت حالا با این اسلحه ها می خواید چه کار کنی؟ حسین گفت فرمانده شمایید. هر طور شما دستور بدین این اسلحه ها در اختیار شماست. فرمانده گفت تعداد اسلحه هامون البته خیلی کمتر از تعداد رزمنده هامونه. حسین گفت منظورتون اینه که به من اسلحه نمیرسه؟ نه منظورم این نیست. منظورم اینه که بگم کاری که تو کردی خیلی با ارزش بود. حسین دوباره گفت خیلی ممنون و هر دو مسلسل را به فرمانده تحویل داد. فرمانده اسلحه ها را لمس کرد، بعد لبخندی زد و یکی از آنها را به خود حسین برگرداند. حسین گفت من نمیخوام. فرمانده با تعجب پرسید نمیخوای؟ چرا؟ مگه یادت رفته که همین دیروز برای گرفتن اسلحه داشتی با من دعوا میکردی؟ حسین گفت ولی حالا دیگه دعوا نمیکنم. خسته شدی؟ نه، این اسلحه ها رو بدین به بچه‌هایی که بهتر از من میتونن از اینها استفاده بکنن. پس خودت چی؟ اگر کوکتل داشته باشید من میتونم با کوکتل بجنگم. فرمانده گفت فکر میکنم باید داشته باشم. حسین گفت اگر هم نداشته باشید من خودم میتونم درست کنم. آفرین، که یاد گرفتی؟ تو روزای انقلاب اون وقتها با بچه های مسجد کوکتل درست میکردیم و با گاردی های شاه میجنگیدیم. حالا هم نوبت عراقی هاست. فرمانده دوباره دستی روی شانه های حسین گذاشت و لبخند زنان گفت موفق باشی پهلوان. حسین گفت متشکرم. فرمانده حسین را به طرف خود کشید. آهسته پیشانیش را بوسید و گفت بیشتر مواظب خودت باش و یادت باشه که انقلاب به سرباز رشیدی مثل تو خیلی احتیاج داره. اشک شوق در چشمای حسین حلقه زد طوری که جلوی چشمایش را تار می دید. خداحافظ. در پناه خدا. حسین راه افتاد. از کوچه پس کوچه ها گذشت و خودش را به مسجد جامع رساند. در آنجا از خواهری که مسئول اسلحه بود دوتا کوکتل مولوتوف گرفت و همین که خواست از مسجد بیرون بیاید یکی دیگر از خواهران ساندویچی را که برای او آماده کرده بود به طرفش دراز کرد. بیا این را بخور بعد برو. موسیقی چشم حسین که به ساندویچ افتاد، تازه یادش آمد که از دیشب تا حالا که عصر بود هیچ چیز نخورده است و شکمش از گرسنگی دارد قارقور می کند. ساندویچ را گرفت و گفت متشکرم خواهر و به آن گاز زد. نان و سبزی بود با کمی پنیر، اما هرچه بود خیلی خوشمزه بود. و یا اینکه حسین اینطور حس می کرد. دست شما درد نکنه نوش جان. حسین از جا برخاست و از مسجد بیرون رفت. از دو سه کوچه که گذشت دوباره صدای تیراندازی شنید. هرچند لحظه یک بار از دور صدای تیراندازی به گوش می رسید. حسین از کوچه پس کوچه ها گذشت. به سر یک خیابان که رسید دید نیروهای دشمن اینور و آنور سنگر گرفتند و به طرف نیروهای خودی که به صورت پراکنده می جنگیدند رگبار بسته بودند. حسین به این سو و آن سو نگاه کرد و در یک فرصت مناسب خود را به داخل یک ساختمان مخروبه سه طبقه انداخت. از پله ها بالا رفت و به پشت بام رسید و از آنجا به پایین نگاه کرد. عراقی ها روی یکی از ماشین ها یک مسلسل نصب کرده بودند و یک مسلسل چی پشت آن نشسته بود و مدام به طرف نیروهای ایرانی تیراندازی می کرد و بچه ها مظلومانه داشتند شهید می شدند. حسین طاقت نیاورد. یکی از شیشه های کوکتل مولوتوف را به طرف ماشین پرت کرد. شیشه کوکتل انگار درست افتاد وسط ماشین و ماشین ناگهان با صدای مهیبی آتش گرفت و چند تا از نیروهای دشمن از بین رفتند. بچه ها از شادی تکبیر گفتند. حالا حسین دوتا نارنجک و یک شیشه کوکتل مولوتوف داشت و نمیخواست بیهوده آنها را هدر بدهد. از پشت بام پایین آمد. به دم در که رسید آهسته سرش را از دم در بیرون آورد. در کوچه کسی نبود. حسین با احتیاط از در بیرون آمد. کوچه خلوت خلوت بود. حسین جلوتر آمد، اما همین که به سر کوچه رسید ناگاه چشمش به یکی از بچه های خودی افتاد که با یک قوطی اسپری قرمز رنگ روی دیوار کوچه مشغول نوشتن شعار بود. درست مثل روزهای انقلاب که حسین همراه دوستانش روی دیوارهای کوچه ها و خیابان ها شعار می نوشت. حسین به رد حرکت دست او نگاه کرد. آمریکا باید در این حسرت بمیرد که ذلت ما را ببیند. ما گرچه او هنوز داشت شعار می نوشت که از ته همان کوچه یک تانک عراقی پیدا شد. حسین شتاب زده و نگران رو به او داد زد. آهای برادر! آن رزمنده به طرف صدا برگشت. بله. سلام، خسته نباشی. متشکرم. حسین به ته کوچه اشاره کرد. تانک عراقی ها داره میرسه. آن رزمنده به ته کوچه نگاه کرد و گفت بذار برسه. حسین با تعجب گفت چرا؟ میبینی؟ زود باش خودتو قایم کن. حسین گفت تو میخوای چیکار کنی؟ نمیخوای قایم بشی؟ نگران من نباش، تو بپر پشت اون دیوار، زود باش. حسین گفت نکنی میخوای با این قول سر شاخ بشی؟ اگه خدا بخواد آره، ولی چه جوری؟ تو که اسلحه نداری. آن رزمنده لبخندی زد و گفت تا دلت بخواد اسلحه دارم. حسین گفت حالا چه وقت شوخی کردنه؟ مگه من دارم شوخی میکنم؟ آخه تو که غیر از یک قوطی اسپری شعار نویسی چیز دیگه ای تو دستت نیست. آن رزمنده دوباره گفت همین کافی نیست؟ حسین گیج شده بود. تانک به وسط کوچه رسیده بود. آن رزمنده گفت گفتم ببر اون ور دیوار دیگه، تانک داره میرسه. حسین فوری خودش را به پشت دیوار خرابه‌ای که چند قدم آن سوی تر بود رساند. آن رزمنده هم در گوشه کمین کرد و منتظر رسیدن تانک دشمن بود. تانک در حالی که کمر کوچه در زیر چرخهای سنگین آن داشت خورد میشد و دیوار ساختمان‌های مختلف از صدای مهیب و هیبت وحشتناک آن می‌لرزید، جلو و جلوتر می‌آمد. حسین آهسته سرش را از پشت دیوار بالا آورد و رو به آن رزمنده که آن بر کوچه با دست خالی در کمین تانک بود فریاد زد: من هم نارنجک دارم هم کوکتل. نوش جانت. حسین خنده‌اش گرفت. تانک داشت به آنها می‌رسید. حسین دوباره داد کشید. گفتم من نارنجک دارم، میخوای بندازمش طرف تانک؟ نه ولخرجی نکن، نگرشتار برای بعد، این یکی سهم منه، خودم ترتیبشو میدم. حسین دوباره با تعجب گفت آخه چجوری؟ تو که دست خالی هستی. و تانک به آنها رسید. حسین دوباره داد کشید: تانک رسید! کور که نیستم، منم دارم میبینمش. پس چرا هیچ کاری نمی کنی؟ بچه تو چند ماهه به دنیا آمدی، یکم حوصله داشته باش. و حسین دیگر حرفی نزد. تانک عراقی قرش کنان به کنار آن رزمنده رسید و حسین دید که آن رزمنده که به نظر می رسید 4-5 سالی از او بزرگتر است، ناگهان از کمینگاه خود بیرون جست و چابک و سری پرید روی تانک و با شکم روی آن دراز کشید و فوری خودش را تا کنار روزنه های دید تانک رساند. بعد قوطی اسپری را از جیبش بیرون آورد و فوری با تمام قدرت انگشتان دستش بر آن فشار آورد و با لایه های غلیظی از رنگ قرمز جلوی روزنه های دید تانک را پوشاند و مقداری از رنگ را هم از طریق همان روزنه ها به داخل تانک، یعنی به سر و صورت و چشمای خدمه تانک پاشید، به طوری که آنها کاملا گیج و وحشت زده شدند و نتوانستند تانک را به جلو هدایت کنند. حسین هنوز با تعجب داشت به حرکات آن رزمنده نگاه میکرد که دید تانک از حرکت ایستاد و چند لحظه بعد دریچه آن به سرعت باز شد و دو نفر خدمه تانک در حالی که سر و صورت آنها آغشته به رنگ قرمز اسپری بود از داخل تانک بیرون آمدند. هر دو دستهایشان را بالا گرفته بودند و از وحشت می لرزیدند و به زبان عربی جملاتی را می گفتند. آن رزمنده هم قوطی اسپری را به شکلی به طرف آنها گرفت که آنها خیال کنند هفتیر است و آن دو نظامی که قوی هیکل و تنومند هم بودند پایین رفتند. آن رزمنده که لاغر و چابک هم پشت سرشان از روی تانک پایین پرید و باز جملاتی را به عربی فریاد زد و آنها راه افتادند و او هم پشت سر آنها. حسین که هنوز باورش نمی شد که چطور این رزمنده توانست با یک قوطی اسپری یک تانک عراقی و دو نفر اسیر بگیرد، آرام از پشت دیوار بیرون آمد و خودش را به آن رزمنده رساند و در حالی که لبخند بر لب داشت گفت: خدا قوت، خدا عمرت بده پهلوان. حسین گفت: پهلوان تویی که با دست خالی این هنر نمایی ها را می کنی، نه من که با داشتن نارنجک و کوکتل مولوتوف هیچ کاری نکردم. خودخواهی من نذاشت که تو کاری بکنی، وگرنه یقین دارم که تو هم با یه نارنجک میتونستی دخل این قول بیابونی ها رو در بیاری. حسین گفت: تو خودخواهی نکردی؟ تو فقط به فکر صرفه‌جویی در اسلحه ها بودی. تو میدونستی که بچه های ما برای جنگیدن اسلحه ندارن، به همین دلیل هم بود که اجازه ندادی من نارنجک هامو خرج این تانک بکنم. اون رزمنده دستی به شانه حسین زد و گفت: فراموش کن. حسین گفت: چی رو؟ و اون رزمنده مسیر صحبت رو عوض کرد. بچه خرم شهری؟ نه، قومیم، ولی از کرج اومدم. او بنازم به همتت مرد، حقا که تو پهلوونی. توی مسجد جامع مستقری؟ بله. خب پس زحمت بردن این لندهورها رو تو بکش ببرشون مسجد جامع. آخه چجوری؟ من که تفنگ ندارم. آن رزمنده تبسمی کرد و گفت: نارنجک که داری، شما میخوای چی کار کنی؟ میرم شعار نویسی. و به قوطی اسپری که در دستش بود اشاره کرد. خدا حافظ. حسین گفت: من اسمم حسینه و همون جور که گفتم بچه قومم. تو اسمت چیه و بچه کجایی؟ آن رزمنده گفت: چه فرقی میکنه؟ چه فرق میکنه؟ این که اسمم چی باشه و بچه کجا باشم، به هر حال مهم اینه که فعلا ما اینجاییم. من و تو هر دومون داریم از خونمون، از شهرمون، از عقیدمون دفاع میکنیم. حسین گفت: ولی هر کسی یه اسمی داره. اما من اسم ندارم، یعنی هنوز به حدی نرسیدم که بتونم روی خودم اسم بذارم. و حسین هنوز گیج مانده بود که او رفت. او این حرفا رو گفت و به سرعت رفت. حالا حسین مانده بود و یک دنیا خیال و تشویش. در خیال همراه با آن رزمنده عجیبی بود که رفت و در واقعیت با این دو نظامی گردن کلفت عراقی که پیشا پیش او داشتند کوچه را طی می کردند و حسین به دنبال آنها کشیده می شد. از دومین کوچه که گذشتند ناگاه یکی از عراقی ها برگشت و به پشت سرشون نگاه کرد. وقتی دید که غیر از یک نوجوان بدون اسلحه هیچ کس پشت سر آنها نیست، به عراقی دیگر رو کرد و چیزهایی به او گفت. آن عراقی دیگر هم برگشت و به پشت سرش نگاه کرد. حسین نگران شد و عراقی ها را بیشتر زیر نظر گرفت. عراقی ها دوباره به یکدیگر نگاه کردند و پس از لحظاتی هر دو با هم به سوی حسین برگشتند. دست حسین ناخودآگاه به طرف کوکتل مولوتوف رفت. عراقی ها به طرف حسین خیز برداشتند. حسین خودش را پشت دیواری انداخت. دو عراقی بی اعتنا به او از کنار دیوار دویدند. آنها همان مسیر را انتخاب کرده بودند که به طرف تانک می رفت. حسین نگران آن رزمندهی شد که آنها را اسیر کرده بود. ترسید با او درگیر شوند و او را شهید کنند. جای درنگ نبود. حسین از پشت دیوار بیرون آمد و به دنبال عراقی ها دوید. به آنها که نزدیک شد شیشه کوکتل مولوتوف را به طرفشان پرت کرد. شیشه کوکتل درست زیر پاهایشان منفجر شد و لحظاتی بعد هر دوی آنها به زمین افتادند. حسین آرام و با احتیاط بالای سر آنها رفت. هر دو کشته شده بودند. حسین دست کشید روی پیشانیش و زیر لب گفت: خودتون خواستید. من داشتم شما را می بردم به حسین ریز سلام. حسین به پشت سرش نگاه کرد. محسن بود با دو سه نفر دیگر. حسین گفت: سلام آقا محسن، خسته نباشید. محسن گفت: متشکریم، باز هم که گرد و خاک را انداختی حسین آقا. حسین با اشاره به جنازه دو سرباز عراقی گفت: اینا را یکی از بچه‌ها اسیر کرد، تانکشون رو هم یک کوچه پایین‌تر داشتم می‌آوردمشون به مسجد که فرار کردن. منم مجبور شدم با کوکتل مولوتوف به اونا حمله کنم. خوبه خوبه، حقشونه، تا اونا باشن و دیگه دست از پا خطا نکنن. خب حالا میخوای چه کار کنی؟ حسین در جواب سوال محسن گفت: راستش من از بچه ها جدا موندم. محسن گفت: اینجوری که درست نیست، تو یا باید بری مسجد و به اون بچه ها ملحق بشی، یا اینکه اگر هم بخوای بیای با ما. شما کجا دارید میرین؟ محل مأموریتمون پاکسازی همین منطقه است. حسین گفت: پس اگه اجازه میدین منم با شما بیام. قدمت بالای چشم، خوش اومدی خونه خودته، یا علی مدد. بچه ها حرکت، با احتیاط بیشتر. محسن با بچه ها حرکت کردند. حسین هم همراه آنها راه افتاد. حالا دیگر تنگ غروب بود. بچه ها هنوز چند قدم پایین تر نرفته بودند که صدای سوت خمپاری به گوش رسید. محسن فوری گفت: بخوابین روی زمین. و بچه ها فوری هر کدام در گوشه روی زمین دراز کشیدند. خمپاره با فاصله روی یک ساختمان دو سه طبقه افتاد و آن را خراب کرد، ولی خوشبختانه هیچ کدام از بچه‌ها شهید یا زخمی نشدند. دقایقی بعد از روی زمین که بلند شدند، محسن گفت: از طرف خیابون مولوی شلیک شد. بی شرف‌ها چند ساعته که اونجا رو به توپ بستن، باید بریم اونجا. بریم. همه، رضا، محمد، علی و حسین پشت سر محسن راه افتادند. محسن اهل تبریز بود. خبر جنگ خرمشهر را که شنیده بود، کارش را رها کرده و فوری خودش را به اینجا رسانده بود. رضا بچه خرمشهر بود، ساده و صمیمی، لاغرندام، سبزروی و شوخ‌طبع و خندان. از اولین روزی هم که محسن به خرمشهر آمده بود، رضا با او انس گرفته بود و همیشه با او بود. محمد اهل شیراز بود و از طریق بسیج شیراز به خرمشهر آمده بود. علی هم بچه آبادان بود و اینها، این دسته از رزمنده ها تحت فرمان محسن بودند. از حالا به بعد حسین هم به این گروه پیوسته بود. بچه ها هنوز هم چند قدم جلوتر نرفته بودند که صدای سوت خمپاره دیگر دوباره آنها را روی زمین خواباند. دو سه دقیقه بعد دوباره از روی زمین بلند شدند و با احتیاط بیشتر چند متر دیگر پیش رفتند. فشار دشمن روی آنها هر لحظه بیشتر می شد. انگار آنها را دیده بودند که از هر سو به طرفشان داشت شلیک می شد. محسن و دیگران کم کم به کوچه رسیدند که تقریباً تمام خانه های آن بر اثر خمپاره های دشمن خراب و دیواره ها سوراخ شده بودند. دیواره های فرو ریخته در کوچه به قدری زیاد بود که تقریبا راه رفت و آمد بسته و دست و پاگیر شده بود. در میان کوچه حتی پاره هایی از ظروف آشپزخانه و وسایل زندگی مردم، لباس های پاره و کهنه، کفش، دمپایی و حتی اوراق پراکنده ی آلبوم عکس و خیلی چیزهای دیگر به چشم می‌خورد. حسین این همه را می‌دید و قلبش از درد فشرده می‌شد. صدای رگبار مسلسل‌ها حتی لحظه‌ای هم قطع نمی‌شد. بچه‌ها توی کوچه گیر کرده بودند. صدای رگبار مسلسل‌های سنگین آنقدر زیاد بود که بچه‌ها گاهی حرف‌های یکدیگر را هم نمی‌شنیدند. حدود نیم ساعت بعد وقتی که آتش دشمن اندکی کمتر شد، محسن رو به بچه‌ها گفت: با احتیاط پشت سرم حرکت کنید، اما یکی یکی و با حفظ فاصله. حسین هم بیاد وسط. محسن نیمخیز شد و اسلحه به دست از کوچه به طرف مدرسه‌ای که در سمت چپ قرار داشت و در آن باز بود به سرعت دوید. بچه‌های دیگر هم پشت سرش خود را به داخل مدرسه رساندند، اما در آنجا هم امنیت نداشتند. دشمن مدرسه را به گلوله بسته بود. رضا گفت: پدر سوخته ها، اینجا هم دست از سر ما بر نمی دارن. محسن گفت: همش هم به خاطر گل روی جنابالیه. رضا گفت: چرا من؟ و محسن خندید: برای اینکه خیلی خوشتیبی، اینا عاشق دک و پوزت شدن. و رضا خندید: پس میخواستی عاشق دک و پوزت تو بشن مؤمن؟ رضا و محسن هنوز داشتن با هم شوخی میکردن که دوباره به طرف مدرسه شلیک شد. محسن گفت: مثل اینکه راست راستی ما رو دیدن. رضا گفت: اگر ندیده بودن اینجوری محاصرمون میکردن. محمد گفت: حالا چی کار کنیم؟ علی گفت: باید صبر کنیم. محسن رو کرد به حسین که ساکت در گوشه‌ای به دیوار تکیه داده بود و پرسید: شما نظرت چیه حسین آقا؟ حسین گفت: مصلحت کار رو شما بهتر از ما میدونید، فرمانده ما شمایی. محسن رو کرد به رضا و گفت: آقا رضا، حرف زدن رو از حسین آقا یاد بگیر، ببین چه مؤدب و خوب صحبت میکنه. رضا گفت: فکر میکنم میخواد هندونه زیر بغلت بذاره آقا محسن. محمد گفت: یعنی بشنو ولی باور نکن. و همه خندیدن، اما شلیک گلوله دیگری در همان حوالی حرفها و شوخیهای بچه‌ها را قطع کرد. این گلوله آنقدر نزدیک آنها منفجر شد که همه ناخودآگاه از جایشان پریدند و یک قسمت از دیوار کلاسی که آن رزمنده‌ها در آن بودند فرو ریخت. محسن گفت: مثل اینکه دیگه جایی برای بحث کردن نذاشتند. رضا گفت: یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه باید از اینجا بریم. عراقی ها جامونو پیدا کردن. رضا گفت: حیف شد، تازه داشتیم به اینجا اونس می گرفتیم و به این در، به این پنجره، به این تخته و میز و نیمکت های سوخته و شکسته. محسن گفت: بچه ها آماده باشین، باید حرکت کنیم. آماده ایم.